رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌کند.
راه پیشرفت. عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می‌کنید به جای جنس تولید خارجی، هم کار ایجاد کردید، اشتغال ایجاد کردید به همین اندازه، هم کارگر ایرانی را وادار کردید به اینکه ابتکار خودش رو بیارد میدان. شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، جنس داخلی مصرف شد، اون کننده کار ابتکاراتی داره، این ابتکارات رو روز به روز افزایش خواهد داد، ثروت ملی رو افزایش دادید. در گذشته در دوران طاغوت ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سنت بود، سراغ جنس که میرفتن آقا داخلیه یا خارجی، اگر خارجی بود بیشتر به اون رغبت داشتن. این باید برگردد به عکس بشه. نمیگیم خرید جنس خارجی حرامه، اما عرض میکنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و تأثیر میگذاره بر روی همه چیز این کشور. این رو باید بهش توجه کرد. این نقش همه مردمه. البته در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر مسئولیت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتره.
لحظاتون به مهر باشه. متشکریم که کنار ما هستید. اگر که میخواید موج رادیویی رو که همین لحظه دارید میشنوید رو بدونید، بدونید که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. لطفاً جایی نرید. برنامه های زیادی رو همکارانم تهیه کردن که به سهم شما برسونن. خب برنامه 8 صبح که 8 صبح پخش میشه، تکرارش تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که اگر که نشنیدیم برنامه رو ساعت 8 صبح، بتونید این برنامه رو بشنوید، اما چند لحظه با ما باشید. دوستان کنار شما هستیم. عرض کردم که قراره که تکرار برنامه 8 صبح رو بشنویم. اما در این فاصله ازتون میخوام که لطفا نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. 30,36,37 در اختیار شماست، همینطور 22,65,25,25، همینطور سایت رادیو اقتصاد اتسان رادیو اقتصاد، در پیام رسانهای داخلی بله ایتا ما رو همراهی بفرمایید. اونجا به هر حال فضایی هست که نظرهای خوب شما خوانده بشه. خب اما بریم تکرار برنامه 8 صبح رو بشنویم.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام، اینجا 8 صبح رادیو اقتصاده. بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد در 8 صبح رادیو اقتصاد. شما هم اگر موضوعی در نظر دارید، در زمینه‌های مختلف اقتصادی با ما در تماس باشید و محورهای مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید به 30,36,37 تا جزئیات بیشتری از اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما برای آشنایی بیشتر با موضوع امروز دعوت میکنم اولین بخش برنامه رو به اتفاق بشنویم.
تصور کنید شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور نه با تکانه‌های بازار و نه با بحران‌های جهانی، بلکه با چند خط دستور مخرب در تاریکی شبکه‌های ارتباطی مسدود بشن. اختلال‌های پیاپی و نفوذ‌های شبکه‌ای اخیر به زیرساخت‌های چند بانک بزرگ صرفاً یک قطعی ساده موقت نبود. این رویدادها زنگ خطری برای امنیت و ثبات اقتصادی به شمار می‌رند. ما با چالشی روبرو هستیم که میتونه در کسری از ثانیه جریان خون اقتصاد رو با کندی یا توقف مواجه کنه. بانک‌ها به عنوان قلب تپنده مبادلات مالی همیشه هدفی جذاب برای هکرها یا مهاجمان فضای مجازی بودن. اما چرا زیرساخت‌های مالی ما تا این حد آسیب پذیر نشون دادن؟ برای پیدا کردن جواب باید به دهه 1370 خورشیدی برگردیم. در اون سالها سیاست متمرکز سازی سامانه‌های بانکی با واردات رایانه‌های بزرگ مرکزی شکل گرفت. این معماری اگرچه در زمان خودش جهشی در سرعت خدمات رسانی بود، اما یک نقطه شکننده حیاتی ایجاد کرد. تمام داده‌ها در یک هسته مرکزی تجمیع شدند و راه نفوذ به جای چندین شعبه به یک شریان اصلی محدود و البته خطرناک‌تر شد. اقتصاد امروز ما در حال پرداخت تاوان سنگین چیزیه که متخصصان به اون بدهی فنی میگن. سالهاست که ویترین بانک‌ها با درگاه‌های برخط و برنامه‌های رنگارنگ نوسازی شده، اما معماری هسته مرکزی و رایانه‌های خدمات دهنده پشتیبان متناسب با تهدیدهای روز ارتقا پیدا نکردند. هزینه این آسیب‌پذیری تنها توقف چند ساعته تراکنش‌ها نیست. مهمترین سرمایه نظام بانکی یعنی اعتماد عمومی در حال فرسایشه. زمانی که مشتری خرد یا شرکت تولیدی کلان نسبت به امنیت دارایی و داده‌های خودش دچار شک میشه، این سرمایه اجتماعی به سرعت از بین میره. در اقتصاد دیجیتال کسب و کارها برای ادامه حیات به تراکنش‌های بی‌وقفه وابستند و هر گونه اختلال به معنی افزایش خطرات سرمایه‌گذاری و کاهش رقابت‌پذیریه. رخدادهای یک سال اخیر به روشنی اثبات کرده که تکیه بر دیوارهای آتش سنتی یا فایربالها و لایه‌های دفاعی قدیمی دیگه جوابگو نیستند. اقتصاد ایران نیازمند یک تغییر الگو و چارچوب بنیادیه. گذر از مرحله امنیت واکنشی به تاب‌آوری پیش‌دستانه. تاب‌آوری به این معنایه که شبکه بانکی بتونه پیش از وقوع بحران با استفاده از رویه‌های محاسباتی پیشرفته و نظارت هوشمند نفوذ و تشخیص بده و در لحظه حمله خدمات حیاتی رو حفظ کنه. تخصیص بودجه برای نوسازی پایگاه‌های داده، استفاده از حسگرهای درون شبکه‌ای و بازطراحی معماری زیرساخت‌ها دیگه یک اقدام تجملاتی و نمایشی نیست، بلکه یک الزام قطعی برای بقاست. سیاستگزاران اقتصادی و مدیران ارشد بانکی باید قبول کنند که سرمایه‌گذاری در امنیت زیرساخت هزینه جاری نیست، بیمه‌نامه ادامه حیات اقتصاد ملیه. هزینه‌ای که امروز برای ایمنسازی پرداخت نشه، فردا با ضریبی هولناک از خزانه اعتماد عمومی و جیب اقتصاد کشور برداشت میشه.
سپاس از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم. هشت صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. در برخی از روزها در هفته‌های گذشته اختلالاتی رو در شبکه بانکی کشور داشتیم که حالا گفته شده این اختلالات بانکی زنگ خطر جدی برای بحث اقتصاد دیجیتال در کشور خواهد بود و خب حالا سازوکار معاملاتی و داد و ستدهای مالی رو هم دچار اختلال کرد. برای اینکه این موضوع رو از یک نگاه کارشناسانه بهش نگاه کنیم، مزاحم آقای مهندس حسین پوری شدیم، کارشناس محترم امنیت و فناوری بانکی، تا ایشون بیشتر برای ما از این حوزه توضیح بدن اینکه اساساً این اختلال چطور ایجاد میشه و بحث امنیت و فناوری بانکی از چه ذریب اهمیتی برخوردار هست. آقای مهندس پوری سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم که با ما هستید.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، در خدمت
خیلی هستم. متشکرم. توضیح شما رو بشنویم. الان ضریب امنیت و فناوری بانکی در مناسبات در واقع بانکی بین المللی و امنیت اقتصادی، خاصه بحث اقتصاد دیجیتال که این روزها بحث بسیار مهمی در تمام دنیا هست، چگونه تعریف میشه از نگاه شما به عنوان یک کارشناس؟
خب من یه مقدمه داشته باشم.
خواهش میکنم.
در خصوص اختلال اخیری که در واقع تو بانک ها به وجود اومد، صرف نظر این که منشأ اون چی بوده، یه پیام روشنی برای هممون داره. یکی این که اقتصاد دیجیتال امروز واقعا به زیرساخت بانکی وابسته است. یعنی هر وقفه تو این زیرساخت اگر ایجاد بشه، فقط یه در واقع مشکل فنی نیست، بلکه به اعتماد عمومی مردم، کسب و کارها و در واقع جریان‌های اقتصادی اثر مستقیم داره. در نتیجه ما باید به سه تا نکته در واقع دقت کنیم، نکاتی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم، بعدش می‌رسیم به موضوعات و اقداماتی که باید در حوزه در واقع امنیت و تاب‌آوری بانکی به نظرم باید انجام بشه تا این اختلالات حداقل اینکه به کمترین سطح خودش برسه.
خب
این نکاتی که در وجود داره، بحث در واقع اقتصاد دیجیتال وقتی مطرح میشه، مهمترین موضوع اعتماد هست، که در واقع مهمترین سرمایه اقتصاد دیجیتال ما اعتماد در واقع میتونه باشه، که مردم انتظار دارن خدمات بانکی رو به صورت 24 ساعته و پایدار در واقع داشته باشن. هر اختلال علاوه بر زیان مالی، اعتماد کاربران به خدمات دیجیتال رو کاهش میده. نکته بعدی بحث در واقع تاب‌آوریه که میشه در واقع مهمتر از جلوگیری کامل از حادثه. یعنی من اگر میخوام بگم جلوی حادثه رو 100% میخوام بگیرم، خب واقعا در هیچ جای دنیا این شکلی نیست.
مگه
اتفاق بعضن میفته. پس باید برم به این سمت که بتونم در خصوص اون اختلالات و اون اتفاقات تاب‌آورتر بشم. خب هیچ زیرساختی هم تو دنیا واقعا مسئول از اختلال یا حمله نیست. معیار موفقیت اینه که خدمات حیاتی به سرعت بازیابی بشن، دامنه اختلالشون محدود بمونه و اطلاع رسانی شفاف هم به مردم انجام بشه که بدونن تو چه وضعیتی قرار دارن و چه اقداماتی باید انجام بدن. سومین نکتهش در واقع این اتفاقات واقعا یه فرصت برای زیرساخت‌ها، یعنی من بتونم زیرساخت‌هام رو در واقع ارتقا بدم. خب اون موضوعات امنیتی که مطرح فرمودید در بحث شبکه بانکی، به نظر بنده میشه مجموعه اقداماتی در واقع انجام داد که بشه در واقع برای پیشگیری از اختلال و به تبع اون افزایش تاب‌آوری رو انجام بدیم که شامل مواردی است که خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا سرمایه‌گذاری بیشتر روی امنیت، خب این خودش تایتل یک در واقع موضوع اصلی است. این سرمایه‌گذاری در واقع روی امنیت هم شامل زیرساخت‌های در واقع سخت افزاری امنیت، نیروی انسانی و تمام موضوعاتی که در واقع در دل خودش وجود داره باید اتفاق بیفته. صرفا هزینه کردن در یک موضوع یا در یک زیرشاخه کافی نیست. یعنی اگر من میرم بروزترین تجهیزات امنیتی و تکنولوژی رو میارم، نیروی انسانی متخصص باید وجود داشته باشه و تأمین مالی هم بشه، یعنی حقوق خوب بهش بدن که بتونه از اون در واقع تجهیز به درستی بهره برداری داشته باشه. بعدش معماری مقاوم توضیح شده است یا موضوعات مرکز داده پشتیبان سناریوی بازیابی بحران، بحث تمرینات دوره‌ای برای مدیریت بحران و تداوم کسب و کار. ببین مجموعه این اتفاقا باید بیفته و این تمرین و تکرار را انجام بشه تا در واقع هم سطح اختلالات کمتر بشه.
بله.
و همین که اگر اختلال به وجود میاد من به سرعت بتونم برگردم به اون وضعیت قبلی، یا در این گپی که بین اختلال و بازگشت به وضعیت قبلی یا استیبل وجود داره بتونم حداقل خدمات رو ارائه بدم با اون راهکارهایی که در واقع وجود داره.
بسیار خوب. آی مهندس فرمودید که حالا این اختلالی که ایجاد میشه اجتناب ناپذیر احتمال داره در همه حوزه ها، در همه کشورها، حتی کشورهای پیشرفته هم اتفاق بیفته. اولین اقداماتی که صورت میپذیره در این اختلالات چیه؟ چون ما یه بخشی هم باید بالاخره اون داد و ستد معمول روزانه بازارمون رو انجام بدیم دیگه. دیدیم این چند وقت پول نقد اتفاقا دوباره گردش پیدا کرد بین مردم و دغدغه وجود پول نقد توی جیب و کیف هر کدوم از ما وجود داشت. اولین اقدامی که باید بکنیم خودمون به عنوان مردم چیه و اینکه بانک‌ها چه فعالیت‌های فرهنگی یا اطلاع رسانی رو در این خصوص باید انجام بدن؟ نرمش چیه توی جهان؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره سمت مردم، من زمانی که اتفاق پیش میاد چند تا چیزی که حالا بنا به تجربه این یک سال اخیر چون اتفاقات گسترده‌ای تو شبکه بانکی افتاد مردم میتونن انجام بدن، یکی این که اون وجه نقدشون یا نقدینگیشون رو بیان تو شبکه بانکی تقسیم کنن، یعنی فقط وابسته به یک بانک نباشن. چون ما زیرساخت بانکامون درسته همشون از یک زیرساخت شاپرک و زیرساخت در واقع بانک مرکزی استفاده میکنن، ولی توی اون بحث سرویس های کور بانکینگ و موضوعات بانکیشون از شرکت های متعددی سرویس میگیرن که یه جایی در واقع با هم مشترک نیستن. پس در نتیجه من یکی از گام هایی که میتونم داشته باشم، یکی از تصمیماتی که میتونم بگیرم، نقدینگی مون تو چند تا بانک تقسیم کنم. اگه یه کارتی کار نکرد مثل این موضوع اخیر چند هفته پیش، برم سراغ یه کارتی بانک دیگه. پول نقد موضوعی که به قول شما در واقع خیلی جا افتاده، الان همه تقریبا یه پول نقدی رو در واقع دارن، علاوه بر اون به نظرم میتونن حالا جدا از اون پول نقدی که به ریال وجود داره از ارز یا در واقع اون حالا نقدینگی دلار داشته باشن و ازش یه جایی بتونن شاید استفاده کنن، یا اون در واقع صندوق‌های در واقع ذخیره سازی طلایی که وجود داره یا طلای فیزیکی که در بحران‌هایی که به وجود میاد یه جایی فرض کنید کل شبکه بانکی دیگه کار نمی‌کنه، پس من چند تا حساب مختلف در بانک‌های مختلفم داشته باشم، شاید هیچ کارتی فعال نباشه، هیچ جابجایی پولم نتونم انجام بدم، یا تو این رخداد اخیر اصلا کارتی کار نمی‌کرد، یعنی من تو 3 تا 4 تا بانک حالا اسم نمی‌برم سیستم کارت رو زده بودن. یکی از پرکاربردترین در واقع موضوعاتی که مردم باش دارن خرید و تراکنش انجام میدن، یعنی دیگه هدفمند داره اون اتفاق میفته که اختلال در سمت مردم ایجاد بشه، نتونن تراکنش بزنن خرید کنن و روزمرهشون دچار مشکل شه. پس میتونه راهکار جایگزین مثل حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، داشتن پول نقد، ارز یا طلا در جایی که من شاید یه معامله می‌خوام بکنم بتونم از اون نقدینگی خارج از بانکم استفاده کنم. این راهکاری که در واقع فکر می‌کنم وجود داره، بنا به تجربه از بله. موضوع دیگه هم شاید باشه.
آقای مهندس پوری، ما الان توی بحث حالا امنیتی و فناوری بانکی به لحاظ دانش بومی و سطح معلوماتی که کارشناسان ما میتونن داشته باشن کجای کار ایستادیم؟
ببینید یه استانداردهای بین‌المللی وجود داره در حوزه امنیت که این استانداردها در کل دنیا تعریف شده است. یعنی ما باید به این نگاه بریم جلو که اگر قراره یک شبکه امن و شبکه تاب‌آور داشته باشیم، نیروی انسانیمون بر اساس استانداردهای روز دنیا حرکت کنه. خب که این استانداردهای متعدد NIST وجود داره و و و موضوعات متعدده که امروز خدا را شکر نسبت به چند سال پیش در حوزه بانکی تمامی نیروهایی که در حوزه امنیت دارن کار میکنن رفتن به سمت استانداردسازی. یعنی مجموعه ها، چه شبکه‌های بانکی، چه شرکت‌هایی که ارائه در واقع خدمت به بانک ها انجام میدن در حوزه زیرساخت، اومدن ارتقا پیدا کردن، این نیروی انسانی رو بردن به این سمت که اون استانداردها رو یاد بگیره، آموزش ببینه و در محیط بتونه از اون استفاده کنه. به نظر من نسبت به حالا بگم 3-4 سال گذشته یا دهه گذشته بروزتریم و در واقع نیروی انسانیمون آموزش های بیشتری داده. البته خب کم و کاستی هم وجود داره و نیاز هست در واقع سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه بشه. نیرو انسانی وقتی آموزش ببینه، وقتی در محیط عملیاتی قرار بگیره و واقعا هم ساپورت مالی بشه، یعنی بتونید تأمینش کنید، من فکر می‌کنم اینا تو موضوعات امنیت بسیار تاثیرگذار هست، چون نارضایتی نیرو انسانی میتونه در واقع محکم‌ترین یا در واقع امن‌ترین شبکه‌های بانکی رو هم دچار مشکل کنه، چون حملات بعضن میتونه ترکیبی هم باشه. یعنی من یک نیروی انسانی ناراضی هستم، در امنیت کار میکنم و میام در واقع اطلاعات بانکی رو میدم بیرون یا شبکه‌ای رو در واقع آلوده میکنم یا دسترسی رو ایجاد میکنم که اون شبکه دچار اختلال و قطعی بشه.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای مهندس پوری، ممنونم و اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خوشحال شدم، ممنونم،
خدا نگهدارتون. خداحافظ. چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با کارشناس امنیت و فناوری بانکی آقای مهندس حسین پوری به اقتصاد دیجیتال پرداختیم. اینکه مهمترین سرمایه اقتصاد دیجیتال اعتماد مردم هست و از سرمایه گذاری ها بر روی امنیت صحبت کردیم، توسعه زیرساخت ها و نیروی انسانی و اینکه هک شدن سیستم بانکی یا اختلال در سیستم های بانکی اتفاق میفته، ولی ما با توسعه زیرساخت ها و بالا بردن دانش فنی و دانش بومی میتونیم اونها رو به حداقل برسونیم و این میتونه ضریب امنیت رو و توسعه رو در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور بیشتر کنه. بریم سراغ همکار گزارشگرمون، بخش گزارشی رو از 8 صبح رادیو اقتصاد تقدیمتون کنیم.
سلام به یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندهای محترمی که در کنار ما هستید با رادیو اقتصاد. در روزهای اخیر اختلالی در سامانه‌های بانکی به دلیل حملات سایبری در فضای مجازی به وجود اومد که این موضوع علاوه بر نگرانی های امنیتی، دغدغه هایی رو هم برای مردم ایجاد کرد که نگران امنیت دارایی خودشون بودن. بین شهروندان قرار دارم تا نظر و نگرانی هاشون و اتفاق هایی که تو این روزها برشون افتاد به خاطر این حملات سایبری رو با هم بشنویم. در روزهای اخیر در استفاده از خدمات بانکی مثل موبایل بانک یا دستگاه‌های خودپرداز دچار اختلال یا مشکل غیرعادی شدید یا خیر؟
به نوبه به خودم مشکل خیلی جدی در رابطه با جابجایی مثلا پول و برداشت اینا شدم.
شدید 10 روز حقوق من بسته، 10 روز کارت من گیر افتاده، ارزم موضوعش نه کارت به من میدن نه میتونم میگم آقا انصاف من انتقال بدیم، میگه تو کارت نمیشه. مشکل و موزل شدیدی شده برای این کار.
بله متاسفانه واقعیتش وام میگرفتم از صندوقی، بعد بهم گفتم بهش پچه برام واریز نمیکنین، میگه به خاطر اینکه اختلال به وجود اومده بانک اصلی که مثلا صندوق اونا با اون بانک کار میکنه واریزی رو نمیتونه انجام بده. من بعد الان 2 هفته دیگه صبر کنم ببینم نتیجه بانک چی میشه.
همین که باعث شد مردم میخواستن خرید کنن خیلی به مشکل خوردن، مخصوصا مسافرا، هم به مغازه ها ضرر زد هم به خود ما، مخصوصا وقتی که یه کار واجب پیش میومد، مثلا بخوای بری داروخونه. من چند بار به چشم دیدم کارت ها جواب نمیداد، اس ام اس بانک ها همه قطع شده بود. این ضرر و زیانش به کنار، متل شدن به کنار، یعنی یه جوری بود که شاید ما تو یه روز 10 تا مشتری رو من واقعا از دست دادم و هم آسیب و ضرری داشت به کنار، اعصاب خردیش به کنار.
بله خب متاسفانه تو پرداخت حقوقی که ما از بانک عاملی متاسفانه باعث شد حقوقا به تاخیر بیفته و این آسیب بود که به تمام اونایی که از این بانک حقوقشون رو دریافت میکردن، خب به قول معروف این آسیب بهشون برسه.
با شنیدن اخبار مربوط به حملات سایبری به بانک ها، اولین حسی که به شما دست داد چی بود؟ اصلا نگران امنیت حسابهای خودتون بودید یا نه؟
اصلا شوکه شدم، میخوام من مسافر پول ندارم.
من بیشتر نگران این بودم که بعد از این چی میشه، یعنی اگه یه کار مهم پیش بیاد دردسری بشه. بعد اینجوری بود که پول نقدم خیلی کم پیدا میشد و خب بله نگرانی که پیش میاد، مخصوصا اونایی که حقوق بگیرن یا سود بانک برشون واریز میشه.
یقینا همینطوره که ناراحت هستیم که چرا به این نفع باشه که زندگی ما تحت شعاع قرار بگیره. و خب میدانیم دشمنه، دشمن وقتی از هر حربه استفاده میکنه برای اذیت و آزار ما.
برای جلوگیری از این گونه حملات و افزایش امنیت حساب‌های بانکی هم مردم چه نکاتی رو باید رعایت کنن و همین که مسئولین باید چه تمهیداتی رو بیاندیشن؟
مسئولین و اون پدافند غیر عامل یه مقدار بیشتر فعال باشن و یه ترتیباتی اتخاذ بشه که هک کردن و این حملات سایبری به این راحتی اتفاق نیفته. والا مردم فکر نمی‌کنم کار خاصی از دستشون بر بیاد مگر رعایت کردن اون پیام‌هایی که پلیس فتا میده، در اختیار قرار ندادن رمزشون یا پسوردشون یا اینطور چیزا. والا پدافند غیر عامل رو فکر می‌کنم بیشتر طرف مسئولین ما باید داشته باشیم.
بله. سپاسگزارم از همراهی شما. نظرات مردم با هم شنیدیم. قطعاً برای من و برای شما هم این مشکلی موزل به وجود اومد، کارت به کارت کردن پول. من هم به شخصه دچار مشکلاتی شدم که خب خیلی از کارهام عقب افتاد، اما امیدوارم دیگه شاید این گونه مسائل در کشورمون نباشیم. بریم به استدیوی رادیو اقتصاد و با ادامه این برنامه همراه باشیم. متشکرم از همراهی و توجهتون. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم. 8 صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. وقتی ما از یک اقتصاد پویا و اقتصاد روبه رشد صحبت میکنیم، یعنی حوزه و دامنه سرمایه گذاری ها در کشور باید حوزه بسیار امن و مطمئنی باشه. سرمایه گذار با امنیت خاطر بتونه سرمایه خودش رو در همه حوزه ها در کشور ورود بده، چه سرمایه های داخلی چه سرمایه های خارجی، و این میتونه یک نقطه عطف و نقطه امنیت باشه برای توسعه پایدار در حوزه اقتصاد. حالا بحث اقتصاد دیجیتال هم که محورهای خاص خودش رو داره. مهمان ارزشمند برنامه ما آقای دکتر فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستن تا از این زاویه به موضوع نگاه کنیم و توضیحات کارشناسانشون رو بشنویم. آقای دکتر شکر خدایی سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدید به هشت صبح رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روزگار خوب و خوشی همه عزیزان داشته باشند و انشالله سایه جنگ هم از روی کشور انشالله به زودی برداشته بشه.